بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 38 از سلسله دروس شرح خصوص الحکم رو دنبال میکنیم در بحث ولایت و خاتمه ولایت. در چند جلسه گذشته نظر شارحان مختلف ابن عربی رو راجع به این موضوع خوندیم. در قسمت تشخیص مصداق ها من فکر میکنم خیلی الان بحث نبایستی جدی کرد، چون از دیدگاه ما روشن مصداق های بحث متعدد تشخیص اصطلاحات که اصطلاحات به چه معنایی هر کدوم از اینها خصوصیاتشون چیه. این بحث های معید دین جندی بحث های خوبی بود، گرچه شاید اضطرابی بود که حالا باعث رفع بشه در حیث تشخیص مصداق. در اینجا من عرض کرده بودم خدمتون که مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای که استاد اساتید عرفان معاصر هستن، ایشون بحث دارن راجع به در فصل شیفی، همین فصلی که ما هستیم، یه پاورقی دارن بر خصوص الحکم. پاورقی مبسوطیست، من ترجمه کردم بخشو ولی پیدا نکردم ترجمه خودم را، هرچی کشتم دنبالش پیدا نکردم. بنابراین یک سرچ اینترنتی کردم و دیدم کسی دیگری هم به این بحث پرداخته، آقای امیر جوان آراسته یا امیر جوان آراسته این بحث رو عنوان کرده. صفحاتی از نوشته ایشون رو آوردم که حالا فعلا مقدمتا دیدگاه آقا محمد رضا قمشه‌ای رو در این باب بدونیم. آقا محمد رضا قمشه‌ای این رساله ولایت رو در به عنوان پاورقی بر یا حاشیه‌ای بر فصل شیخی خصوص الحکم نوشته که حاوی مطالب خیلی سودمندی است. منتها اینجا ایشون هم تلخیص کرده، کل رساله رو ترجمه نکرده. اینجا میخونیم بعضی از نکاتی که در این کتاب تحت عنوان برهان و عرفان، ظاهرا عنوان این رساله یه مقاله است، ظاهرا برهان و عرفان عنوان یک مقاله است که به بررسی آثار و افکار آقا محمد رضا قمشه‌ای می‌پردازد. در مورد اضطراب کلمات محی‌الدین در این مسئله و اختلافات شارحان وی میگویند، برخی از عرفای شیعه مثل سید حیدر آمالی، سید حیدر آمالی شرح کرده خصوص الحکم، البته شرح انتقادیه، انتقاداتی هم داره، مثل سید حیدر آمالی و از متأخران آقا محمد رضا قمشه‌ای و شاگرد او آقا میرزا هاشم رشتی و تلامیذ او آقا میرزا مهدی آشتیانی، آقا مرزا محمد علی شهابادی، آقا مرزا احمد آشتیانی اصرار دارند که جمیع مطالب ابن عربی را در مسئله ولایت حمل بر قواعد و اصول شیعه نمایند. به همین مناسبت در مواردی مناقشه بر کلمات شارحان محی‌الدین از جمله قیصری نمودند و برخی از مناقشات آنها به قیصری واردند، ولی کلمات شیخ اکبر در امر ولایت مضطرب و مختلف است و این اختلاف منشأ برخی از توجیهات قیصری که سنی است و برخی از توجیهات اعلام شیعه شده است. محی‌الدین در برخی از مواضع کتب خود حضرت امیر را خاتم ولایت مطلقه و اشرف از جمیع خلائق می‌داند و در پاره‌ای از موارد عیسی را افسر از جمیع اولیا و بعد از حضرت ختمی می‌داند. به همین مناسبت عیسی را خاتم ولایت مطلقه می‌داند، در حالی که محی‌الدین و اتباع او قابل به وجود خاتم اولیا مهدی موعودند. یعنی استراب اینجاست که چجوری عیسی خاتم ولایت مطلقه است در حالی که هم خودش هم پیروان او همه معتقدند که مهدی موعود موجوده. این اختلاف این است. پس از بیان این مقدمات و آشنایی اجمالی با دیدگاه محی‌الدین، این نقل قول بود البته دیگه، این سخن آقای آراسته نبود. پس از بیان این مقدمات و آشنایی اجمالی با دیدگاه محی‌الدین به نقل نظریات آقا محمد رضا در این مسئله می‌پردازه. اینجا دیگه سعی کرده تلخیصی بکنن از نظرات آقا محمد رضا قمشه‌ای در رسالت الولایه، که این رساله مستقل نیست، یه پاورقی بر خصوص الحکم. پس از بیان مقدمات و آشنایی اجمالی با دیدگاه محی الدین به نقد نظریات آقا محمد رضا در این مسئله می‌پردازد. همان گونه که پیشتر اشاره شد، مطالب این بخش برگرفته از رسالت الولایه آقا محمد رضا که در حاشیه فصل شیطی نگاشته‌اند. ابن عربی در فصل شیطی گفته است، این جمله را چندین بار خوندیم، این علم فقط برای خاتم رسول و خاتم اولیا حاصل می شود و هیچ نبی و رسولی او را نمی بیند مگر از مشکات رسول خاتم و هیچ ولی او را نمی بیند مگر از مشکات ولی خاتم. رسولان آن هنگام که او را می بینند فقط از نور خاتم اولیا بهره می برند و نبوت، یعنی نبوت تشریع و رسالت قطع می شوند، اما ولایتش گاه قطع نمی شوند. رسولان از آن جهت که ولیان آنچه را گفتیم نمی بینند مگر از مشکات خاتم اولیا، تا چه رسد به اولیای پایین تر. و اگرچه خاتم اولیا تابع حکمی باشد که خاتم رسول آورده، اما این خدشه به مقام او وارد نمی کند. خب این سخن ابن عربی در فصل شیطی بود. جندی در شرح فراز فوق حضرت عیسی را خاتم ولایت عامه علل اطلاق دانسته و از ابن عربی به عنوان خاتم ولایت محمدیه خاصه نام برده. خب اینجا گفتیم که در تشخیص مصداق جندی مصداق این ختم ولایت رو خود ابن عربی میدونه. حالا آقای قمشه‌ای میفرمان اشکال نداره، حرف جندی هم درسته، چون داره راجع چیز دیگه صحبت میکنه، راجع به اون ولایتی که مخصوص مهدی است صحبت نمیکنه. این آقای قمشه‌ای اینجوری مسئله رو توضیح میده. حالا ببینیم حکیم قمشه‌ای میفرماید ولایت خاصه که همان ولایت محمدی است گاهی مقید است به اسمی از اسما و حدی از حدود آنها و گاهی مطلق و بدون حد است. پس ولایت خاصه را گاهی میگن مقید، گاهی میگن مطلق. خود ولایت خاصه را، نه اینکه ولایت مطلقه در برابر ولایت خاصه باشه و قیدی ندارد و گاهی مطلق و بدون حد است و قیدی ندارد، یعنی دارای ظهور همه اسما صفات است و انهای تجلیات ذات را در بر دارد. پس اگر که یه اسم باشه میشه مقیده، چند اسم باشه میشه مقیده، اما اگر همه اسما باشه و همه تجلیات را دارا باشه میشه مطلقه. ولایت خاصه دو شعبه میشه، مقیده و مطلقه. مقیده آن است که به چند اسم محدوده، مطلقه آنیست که همه اسما رو داره. حالا تا اینجا مطلب روشن. پس یه خاصه داریم یه عامه داریم. خاصه مال ولایت محمدی است، عامه برای غیر محمدیینه. خود این خاصه که برای محمدیین هست باز دو قسم میشه، مقیده مطلقه. مقیده یک یا دو اسم رو یا چند اسم رو حالا داره، مطلقه همه اسما رو داره. ولایت محمدیه مطلق و مقید دارد، اینو که تعالی خونه، و هر کدام از آنها درجات دارد. خب در درجات داره یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که میگیم این ولاشیخ خاتم ولایت خاصه مقید است، برفرض میگیم که مثلا صدرالدین قونوی هم ولایت خاصه مقید داره، خاتم ولایت خاصه مقید. خب این که میگیم فرق این دوتا با هم چیه؟ میگه اون ممکنه مثلا شیخ 10 اسم داشته باشه، صدرالدین 8 اسم داشته باشه، از نظر تعداد اسما تفاوتشونه. خب در مطلقه که تعداد همه مثل همان چی؟ در شدت و ضعفه که یکی اون اسم رو قوی تر داراست، درست همه العلیم رو مثلا فرض کنید دارا، ظهور العلیم در اونها هست، ولی یکی العلیم رو شدیدتر داره، یکی العلیم رو کمتر داره. پس در مطلقه هم ایشون شدت و ضعف میگن ملاک تمایزه، در مقیده تعداد کمیت، اون کیفیت شدت و ضعف میاره، در اینجا کمیت. البته فرض داره که تو مقیده هم کیفیت هم شدت و ضعف رو ایجاد کنه، منتها خب چون اونجا از یه طریق دیگری تفاوت ایجاد میشه لازم نیست که حتما کیفیت رو هم آدم وارد کنه. ولی در مطلقه چون کمیت نمیتونه وجه تمایز باشه، کیفیت وجه تمایز قرار داده میشه.
کیفیت
شدت و ضعف دیگه. مثلا فرض کنید که یک نفر که علمش به مادیاته یا علمش تا درجه مثلا فرض کنید ملکوته، از ملکوت بالاتر رو نمیبونه، این پایین تر از کسی که جبروت رو هم میبونه. یا کسی که علمش مفهومیه پایین تر علمش تا کسی که شهودیه علمش. مثلا خودشون میگه، بعد خودشون تو رساله‌اش میگه، میگه که نویسنده‌های مختلف این مفهوم‌ها رو متفاوت به کار می‌برن. ما الان داریم می‌خوایم ببینیم ابن عربی، حتی شاید ابن عربی هم در آثار مختلفش اینها رو جابجا به کار برده، چون هنوز یه اصطلاح جا افتاده نبوده دیگه. وقتی یه اصطلاح جا افتاده میشه دیگه افراد دیگه دستکاریش نمی‌کنن. ولی وقتی جا نیفتاده خیلی از افراد ممکنه بگن غیب مقصودشون ذات باشه، یا اینکه بگه غیب مقصودش اصلا ملکوت باشه. یواش یواش جا میفته که مثلا غیب رو مثلا تو این مکتب فکری برای چی به کار ببرم، یا احدیت رو چجور تعریف کنم. ولی قبل از اون هنوز ممکنه که یه نویسنده هم چند بار اینها رو مختلف به کار ببره تو آثار مختلف. به کدوم تکس؟ به تکس های ابن عربی؟ و نه یه تکس، چندین تکس رو.
بله.
افتان هم به دامه سخنان شروع میخونیم در این توضیح ها تلخیص نظرات آیه خمشگی. بلاغت محمدی مطلق و مقید دارد، هر کدام از آنها درجات دارد، یعنی هایرارکی دارد، سلسله مراتب دارد. در مقید درجات با تعداد است، در مطلق با شدت و دارد. هر کدام از این ولایت ها خاتمی دارد. خب یکی ممکنه که ولایت مقیده داشته اما خاتم ولایت مقیده نباشه. بازم هنوز هر کدام از اینا میتونن خاتمی داشته باشن. ممکن است عالمی از علمای امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم ولایت مقیده و وصی از اوصیای او صلوات الله علیه خاتم ولایت مطلق باشد. یعنی اگه که بگه من خاتم ولایت محمدیه هستم، میتونه ولایت مقیده منظورش بوده باشه. یکی کسی دیگه ممکن ولایت مطلق منظورش بوده باشه.
چه خاتم ولایت مقیده چجوری تعریف؟
حالا شاید الان بگه اگه نگو حل کنه. گاهی هم ولایت مطلقه بر ولایت عامه و ولایت مقیده محمدیه بر ولایت خاصه اطلاق میشه. توجه کرد میگه باز یه اصطلاح دیگه هم هست که بعضی میگن ولایت مطلقه مقصودشون ولایت عامه است. ممکنه توش خصوص الکم که میگه عیسی یا در فتوحات عیسی علل اطلاق ولایت مطلقه داره، مقصود ولایت عامه داره نه ولایت خاصه. پس مطلقه گاهی در برابر مقیده نیست، در برابر همون خاصه است که بالا تعریف کردیم. در اون وقت که میگه ولایت عامه، ولایت مقیده محمدیه، اگر بگن ولایت خاصه مقصودشونه. با این بیان تشویش و اضطراب کلمات بزرگان بهتر می شود. پس به دنبال بحث گذشته می گوییم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب خاتم اولیاست به ولایت مطلقه محمدیه به اطلاق اول، یعنی به اون تعریفی که اول کردیم. تعریف اولمون چی بود؟ مطلقه در برابر مقیده. در اون تعریف خاتم ولایت مطلقه امیرالمومنین علی علیه السلام و خاتم ولایت مقیده محمدیه است به اطلاق ثانی، یعنی به اون تعریف دومی که میگیم مطلق عامه هست مقیده محمدیه. باز اینجاها واسه بگیم اگر خواستیم از امیرالمومنین بگیم چه نوع ولایتی داره، بگیم خاتم ولایت مقیده محمدیه است به اطلاق ثانی. و عیسی ابن مریم علیه السلام خاتم ولایت مطلقه به اطلاق دوم است. در این تعریف دوم اگر کسی بگه عیسی خاتم ولایت مطلقه است، مقصود ولایت عامه است نه خاصه. و هیچ اشکالی ندارد که شیخ مشاهد قدس سره یعنی ابن عربی خاتم ولایت مقیدی محمدیه به اطلاق اول باشد. بگه من خاتم ولایت هستم، مقصود مقیده محمدیه باشه، به اطلاق اول نه به تعریف دوم. مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف خاتم ولایت مطلقه به معنای اول و خاتم ولایت مقیده محمدیه به اطلاق دوم باشه. این روشن الان که هر کدوم از اینا رو میشه عنوان مختلفشون گذاشت به اعتبار این تقسیم بندی که کردیم. میشه یه بار بهشون گفت مطلقه، یه بار گفت مقیده، هر هیچ فرقی هم نداره، این شخص همون شخصه. یه بار بهشون میگیم مقیده، یه بار بهشون میگیم مطلقه و فرقی نکرده، مقصودمون هم همون موضوع و همون معناست.
مقیده مطلقه باشه یعنی به اون اسماء محدودشون مطلقه هست.
در تقسیم بندی اول مقیده اسماء محدود بود، در تقسیم بندی اول، در تقسیم بندی دوم اینطور نبود.
حالا این جمله
آخریتون رو بفهم. جمله آخر گفتن شیخ مشاهد، هیچ اشکال ندارد که شیخ مشاهد یعنی ابن عربی قدس سره خاتم ولایت مقیده محمدیه به اطلاق اول باشد، یعنی تعداد محدودی اسم رو داشته باشه به شکل خاتم. البته هنوز اون سوالی باقی میمونه که چه معنایی، ولی اشکال نداره که خاتم باشه ولی در ولایت مقیده محمدی. اما اگر بگه در ولایت مطلقه محمدی اشکال داره به معنای اول. اگر به معنای اول کسی شیخ رو خاتم ولایت مطلقه محمدی بدانه اشکال داره، اشکالش رو بعدن توضیح میده. الان ولی اگر شیخ رو خاتم ولایت مقیده محمدی بدونه در تعریف اول، اطلاق اول یعنی تعریف اول، در همون تعریف مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایشون در تذکره جایی که بعضی از هم اسرایش محمدزای قمشهی نوشتن روز مرگشون، ایشون به خانوادهشون گفته بود که اسبی رو که امام زمان برام فرستاده دیدید یا نه. در واقع اینقدر خاص بودن از نظری که بوقع مرگشون تمثل براشون پیدا میکنه که امام زمان علیه السلام اسبی براشون فرستادن که رجعت کنند و رجوع کنند به جهان دیگر بشتابند و بعد میمیرن. میگه خانوادهشون میگه اسب رو که امام زمان برای من فرستاده دیدی و از دنیا میره. بعد ایشون میگه که در اون تعریف اول مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف خاتم ولایت مطلقه به معنای اول باشه، یعنی چی؟ در تعریف اول ولایت مطلقه چی بود؟ همه اسما رو، همه تجلیات رو داشته باشه، خاتم هم باشه. خاتم باشه رو بعدن توضیح میده یعنی چی. و خاتم ولایت مقیده محمدیه به اطلاق دوم باشد، یعنی در تعریف دومی که گفتیم که بعضی به این من این دوتا رو اینجوری به کار بردن، ولایت خاصه رو تقسیم کردن به مقیده و مطلقه و بعضی نه به شکل دیگری تقسیم کردن، تقسیم بندی دوم که گفتیم که مقیده رو محمدیه دونستن، مطلقه رو عامه دونستن. پس مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در اون تقسیم بندی ها خاتم ولایت مطلقه به معنای اول و خاتم ولایت مقیده محمدیه به اطلاق دوم باشد. وقتی میگه اطلاق دوم مقصود تعریف دومه، کاربرد دومه. و فرق بین او یعنی بین حضرت مهدی علیه السلام و جدش امیرالمومنین علیه السلام بیان خواهد شد. مراد از ختمیت در اینجا این نیست که در زمان اول اینا رو داره ختم رو معنا میکنه، خاتمیت رو معنا میکنه. اول مراد از ختمیت در اینجا این نیست که در زمانهای بعد از او ولی نخواهد بود، بلکه به این معناست که این بالاترین مراتب ولایت است، یعنی کسی نزدیکتر از او به خدا نیست. پس ولی حق و خاتم مطلق محمد است صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چرا که مظهر اسم الله است، اسمی که جامع جمیع اسماست. آقا محمد رضا این کلام ابن عربی را بعد از نام پیامبر نقل میکند که گفته و او اول ظاهر در وجود است و نزدیکتر این مردم به او علی ابن ابی طالب است که امام عالم و سر تمامی پیامبران است. این سخن ابن عربی در فتوحات ظاهر او یعنی پیامبر اکرم صلوات الله علیه اول ظاهر در وجود است، یعنی اولین موجودی که در وجود ظاهر شده که همون نورشون اولین نور خدا آفریده و نزدیکترین مردم به او، یعنی از میان مردم نزدیکترین کس به او علی ابن ابی طالب علیه السلام است که امام عالم و سر تمامی پیامبران است. حالا این جمله رو تجزیه تحلیل میکنم و نتیجه میگیرم آقای قمشه‌ای نتیجه میگیرد که این کلام ابن عربی، این کلام دلالت میکند بر این که خاتم ولایت مطلقه الهیه نزد ابن عربی همانند نظر ما علی ابن ابی طالب است نه عیسی، به سه دلیل. اول اینکه تصریح کرده است علی علیه السلام نزدیکترین مردم به رسول خداست، گفت که نزدیکترین دیگه به ایشون. این اطلاق نزدیکی سوری و معنوی را در بر میگیرد، این اطلاق نزدیکی، اینکه گفت نزدیکترین مردم، نگفت از حیث جسمانی از حیث تاریخی، همین گفت نزدیکترین مردم یعنی از جمیع جهات. این اطلاق نزدیکی یعنی این مطلق گفتن کلمه نزدیکی و قرب، این اطلاق نزدیکی سوری و معنوی را در بر میگیرد و هر کس که نزدیکتر باشد خاتم آن ولایت خواهد بود و خاتم هم متعدد نمی شود. خاتم نمیتونه چند تا باشه چون بچه تمایز که از بین میره. وقتی خاتم مطلق شد شما تا اونجا ها میتونید چند تا شد، یا اگر به تعداد تفاوت باشه میشه، میگید این 10 تا اسم داره اون 50 تا اسم داره میشه. اگر به شدت و ضعف هم باشه میشه باز گفت این قوی تره این ضعیف تره. اما اگر مطلقه بود همه اسما رو داشت، خاتم بود در شدیدترین و قوی ترین وجه داشت، دیگه چند تا خاتم به این معنا نمیتونیم داشته، به معانی دیگه میتونیم داشته باشیم اما به این معنا که داریم میگیم چند تا خاتم نمیتونیم داشته باشیم و خاتم هم متعدد نمیشود. علی علیه السلام معلم جبرئیل است که از اولیاست و عیسی از دمیدن جبرئیل ایجاد شده است پس روحی از اوست. اینم یه استدلال میکنه که علی علیه السلام به خاطر مقامی که داره خاتم مطلق اولیاست و نزدیکتر شخص به رسول الله معلم جبرئیله و عیسی از دم جبرئیل ایجاد شده پس روحی از اوست. دلیل دوم اینکه ابن عربی گفته علی علیه السلام امام عالم است، عیسی علیه السلام هم از عالم است پس علی امام عیسی است و امام بر مأمون مقدم است. دلیل سوم اینکه ابن عربی تصریح کرده است که علی علیه السلام سر تمامی پیامبران است و عیسی هم از پیامبران است پس علی علیه السلام سر عیسی است و سر پیامبران ولایت آنهاست پس ولایت علی علیه السلام ولایت مطلقه است که در همه مقیدات جاری است و همه پیامبران هست. اگر اشکال کنید که محی الدین در مواردی تصریح کرده که عیسی خاتم الاولیاست، میگوییم منظور در آنجا ختم ولایت عامه است که در مقابل ولایت خاصه قرار میگیرد، نه ولایت عامه‌ای که هر دوی این ولایت ها را در بر میگیرد. اینم معناش روشنه. در عبارات محی الدین آمده است که پیامبران از آن جهت که پیامبران حق را نمیبینند بلکه چون اولیا هستند رؤیت حق قسمتشان است، یعنی نبی اول ولی میشه بعد نبی میشه، پس حق را از مشکات خاتم اولیا میبینن به خاطر اینکه این نبی هست و ولایتش سرچشمه نبوتش هست و ولایت هر ولی از ولی خاتم هست، بنابراین این نبی هم از ولایت خاتم بهره میگیره. آقا محمد رضا میفرماید قیصری خاتم الاولیا را در اینجا به کسی که مظهر تام ولایت رسول خاتم است تفسیر کرده و این حرف درستی است. خاتم الاولیا یعنی کسی که مظهر تام ولایت رسول خاتم است، اما بعدن مشخصا گفته است که این خاتم اولیا عیسی علیه السلام است که این مورد پذیرش نیست، چرا که مظهر هر قدر به ظاهر نزدیکتر باشد اتم است و در میان اولیا هیچ کس از امیرالمومنین علی علیه السلام به پیامبر نزدیکتر نیست، چرا که فرموده است و انفسنا و انفسکم و فرزندانمون رو بیاریم و زنانمون رو، آیه مباهله. و اینکه حضرت علی علیه السلام خاتم الاولیا باشد با خاتم الاولیا بودن صاحب این اصل منافاتی ندارد، چرا که ایشان تمامی یک عین هستند. اینم توضیح که قبلا دادیم، 14 معصوم یک نورن، یک عین ثابتن. بنابراین اینکه بگه کسی حضرت علی خاتم اولیاست بعد بگه پس مهدی صاحب زمان چی، اونم خاتم اولیاست، اینکه این منافات نداره چون اینا همه یک نورن.
این خاتم اولیا بودن حضرت عیسی با مرتبهشون تو مشاهده پیغمبر توی معراجشون مثلا منافاتی نداره، چون مثلا اینکه پیغمبرشون تو آسمان دوم یا چهارم
در روایات دو چند جوره، بعضی ها دوم بعضی چهارم.
خب برداشت من اینه که خاتم اولیا باید بالاترین آسمان باشن دیگه.
به چه معنی؟ ممکنه اوورال بالاترین آسمان نباشه اما در چند اسم بالاتر باشه. داره میگه که میگه مقیده اگه باشه، بعدم تازه میگه این مقایسه است با غیر محمدین، اولا با محمدین نیست، با پیامبران دیگه مقایسه بشه، ثانیا ممکنه که در چند اسم این ویژگی براش بوده باشه.
ولی خب همون به نسبت مرتبهشون بین پیغمبرهای دیگه من همون ارزم بود که با اون مثلا چیز آدم حس بکنه که ایشون باید بالاتر از تو آسمونی یا بالاتر از بقیه
پیغمبران بودن. چرا؟ اولا چرا؟ بعدا ثانیا این زمانی هم شاید مطرح باشه که حالا اشاره میکنن، چون ایشون میاد بعدا زنده است هنو اونا دیگه بر نمیگردن، ولی حالا چرا بایستی که حالا بالاتر از اونا باشه به طور مطلق؟
میگم اگر بخوام هم مثلا بگم با این صحبتی که ایشون خاتم اولیا باشن،
خاتم اولیای عامه یا غیر محمدی اینا باشن، ممکنه که در بعضی از اسما بوده باشن خاتم،
ولی باز اوورال از اونها اگه پایین تر باشن خب دیگه وقت نباید اونو بگیم خاتم. ما خواست حضرت یوسف بکنم به حدیث مرد بالاتر بودن از
الان من خاطر متعصب آسمانی هستم، ممکنه چون احادیث معراجیه خیلی فرق دارن، بعضیشون حضرت عیسی و اون مثلا اونجا که میگه آسمان دوم، من حدسم اینه که چون اونجا میگه با یحیی دو تا پسر خاله رو دیدم، شاید به خاطر همنشینی با حضرت یحیی مثلا در آسمان دوم بوده، ولی جای خودش تو آسمان دوم نباشه به تنهایی.
واسه بعد هم یه چیز دیگه هم که مطرح میشه در مورد اولیاء غیر محمدی که حضرت عیسی رو به اطلاق دوم خاتمش میدونن، این اصلا کلا این تقسیم بندی از بیخوبون درست هست؟ مثلا حضرت عیسی که آخرش پشت سر حضرت نماز بخونم در آخر زمان و بالاخره شریعت حضرت رو پیش میگیرم،
خب نه دیگه
غیر محمدی بودنش اینجا اصلا چه معنی؟
نه دیگه نه اون مهم نیست، همین وقتا مسلمان ها میتونن غیر محمدی باشن، چون یه تقسیم بندی داره که اولیایی که بر قلب حضرت مثلا ابراهیم هست، اولیایی که بر قلب حضرت یونس هست، خصوصی کم همینه دیگه، خصوصی کم این مشرب های مختلف، این محسود نیست که الان این آدم ها نیستن، الان افرادی هستن که آدمی مشرب هن. افرادی هستن که مثلا یونسی مشرب هن. اونا هم به ظاهر هم مسلمان هن. یعنی مسلمان هم هستن، نه ظاهر باطن هم مسلمان هن. بر اساس ولایت مشربشون بر قلب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. و الان خیلی میبینیم که در واقع 99% قرآن عمل نمی کنن، میگم قبول داریم ولی عمل نمی کنن. خب اینا نمیتونن محمدی باشن، اینا مثلا یه پیکنچوز کردن از قرآن، بنابراین اینا بر قلب حضرت محمد نیستن، ممکنم هست مسلم باشن، نمازم بخونن، روزم بگیرن، ولی محمدی نیستن.
ولی قابل قبوله برای خدا.
بله. قابل قبول به معنی این که بله یه درجه است عند الله، ولی درجه بالایی نیست. و این که حضرت علی علیه السلام خاتم الاولیا باشن، با خاتم الاولیا بودن صاحب این عصر یعنی امام زمان علیه السلام منافات نداره، چرا که ایشان تمامی یک عین هستن. محی الدین در مورد ختم ولایت محمدیه گفته است، و اما ختم الولایت المحمدیه فهیه لرجل من العرب من اکرمها اصلا و یدا. اینو قبلا این جمله رو داشتیم. ختم ولایت محمدیه که از نظر زمانی در اینو معنا میکنه آقای قمشه، ختم ولایت محمدیه که از نظر زمانی ولیی بعد از آن نخواهد آمد، این به این معنا، وگرنه اون خط به معنای کلی حضرت علی هم بود، امام حسن مشتبه هم بودن، فاطمه زهرا سلام الله علیها هم بودن، همه امام حسین علیه السلام هم بودن، همه امام ها بودن، اما از نظر زمانی ولیی بعد از آن نخواهد بود برای مردی از عرب است، و منظور او مهدی موعود منتظر است. اون بحثش چون جو بحث رجعت دفعه اینا وارد نمیشن، ایشون شاید اصلا قبول هم نداشته یا بحثش نکرده. او یه دوره جدیدی از آفرینش، اصلا با این بحث ها همه مال قبل از رجعت، اصلا ربطی به اون دوره بعد از برپای قیامت و اینا نداره.
اینجا خاتم و
خاتم
بکنه
و ختم بکنه، خب هم نمیکنه بگه ختم یا بگه خاتم، حالا بعد خط بگه خود نزدیکتر میکنه، زمانی رو بیشتر به ذهن تداعی میکنه، ولی میتونه با اونم منظورش بوده باشه. این عبارت که من اکرمه ها اصلا، یعنی از نظر عرف به این مسئله اشاره داره که کریم ترین آنها از نظر نژاد هست ریشه، چرا که آن حضرت از قریش هست که گرامی ترین عرب هستن و همینطور بخشنده ترین آنها. بعد گفته است که این شخص در زمان ما موجود است. خب این که بگه این شخص در زمان ما موجوده، این رو از سنیای متداول جدا میکنه، چون اونا اعتقاد ندارن که حضرت مهدی موجوده. در ادامه میگوید این معنای ختم ولایت محمدی، اما ختم ولایت عامه‌ای که ولی بعد از اون نیست عیسی علیه السلام، ولایت عامه‌ای که ولی بعد از اون نیست. اینو قبلا ترجمهش رو برده بودم من از جواباتی که به سوالات حکیم ترمذی داده بودن، اونجا دیدم خوندم تو جزواتمون بود. پس میگه که این عیسی علیه السلام از نظر زمانی، اینجا این تاکید داره که اما ختم ولایت عامه، که اگه بگید خب پس ابراهیم علیه السلام چی، میگه اون اصل زمانی نیست، اما ختم ولایت عامه که ولی بعد از اون نیست، این از کلمات خود شیخه، تفسیر آقای قمشه‌ای نیست این جمله، اما ختم ولایت عامه که ولی بعد از اون نیست عیسی علیه السلام است. پس معلوم میشه ختم ولایت عامه بودن او از نظر زمانی الان مراد هست در مورد حضرت عیسی علیه السلام،
یعنی اصلا اطلاق دوم بر اساس زمان تعبیر شده
در مورد عیسی علیه السلام و حضرت مهدی علیه السلام. بله
اطلاق اولی که معنی ختم تحقیق
بله، منطق در مورد حضرت مهدی علیه السلام شامل اونم میشه، چون او تعدد پذیر نیست دیگه اصلا.
بله.
آقا محمد رضا فرمودن علامه قیصری این عبارت ابن عربی را اشاره به خودش دانسته، فکر کرده که میگه اکرمشون برترینشون خودشه، یعنی ابن عربی خودش را خاتم ولایت محمدی قرار داده است. جندی هم همینو میگه، اما گفتیم که خاتم ولایت مقیده محمدی است نه مطلقه محمدیه، و اینجا سخن در ختم زمانی است و او ختم زمانی نیست، چرا که مهدی بعد از اوست. علاوه بر این عبارات محی الدین با این مسئله سازگار نیست، چون که او از اکرم العرب نیست، او از تی است و قریش از تی برتر است، و خودش که میگه او از اکرم عربه، خودش از قبیله تی هست نه از قبیله قریش، و چون او از اکرم العرب نیست، او از تی است و قریش از تی برتر است، همینطور از بخشندترین عرب هم نیست، گرچه حاتم تایی از اون است، ولی به عنوان قبیله نمیشه گفت. قیصری کلام دیگری هم نقل کرده و آن را نیز اشاره به محی الدین دانست، و آن عبارت محی الدین چنین است. این شیخ خیلی واضح میگه، میگه یه ختمی داریم که از سلاله حسیش نیست، بلکه از سلاله اخلاقشه. خب اینجاها این فرق میکنه با اون که گفت از اولاد فاطمه که چند جا تو فتوحات گفته. اینجاها ممکنه برای خودش باشه، این اشکال نداره. برای فرق گذاشتن بین این خط و مورد قبلی تصریح میکند که این مهدی معروف نیست. یعنی این ختمی که الان من دارم راجعش صحبت میکنم مهدی معروف نیست. و فرق را چنین بیان کرده که مهدی از سلاله و عترت پیامبر است، اما این ختم از سلاله حسی پیامبر نیست، یعنی از اولاد پیامبر نیست. الف و لامی که در کلمه الختم به کار رفته، یعنی این ختمی که در صدد بیانش هستم که غیر از ختم محمدی است که آن مهدی بود، پس روشن می شود که آنچه اولا بیان کرده اشاره به مهدی علیه السلام است و در مرتبه دوم اشاره به خودش، و این دو هیچ منافاتی با یکدیگر ندارن. پس ایشون میگه پس هیچ منافاتی نداره که اون ختم زمانی و ختم مطلق حضرت مهدی علیه السلام بوده باشه، اما ختم غیر زمانی و ختم غیر مطلق مقیده، یعنی ختم مقیده خودش هم بوده باشه، نه تنها ایشون باشه، ده ها نفر دیگه بوده باشن به این معنا، منتها در اسمای متفاوتی. در پایان این بحث اشکالات حکیم قمشه برقیصری را گذرا مرور میکنیم. یک، منظور از خاتم الاولیا حضرت عیسی علیه السلام نیست، زیرا مظهر هر قدر به ظاهر نزدیکتر باشد کاملتر است و از علی علیه السلام کسی به پیامبر نزدیکتر نیست. دو، با توجه به قرائن و عبارت دیگر ابن عربی روشن می شود که منظور از خاتم الاولیا حضرت علی ابن ابی طالب است، و باید توجه داشت که واژه خاتم الاولیا اطلاقاتی دارد که در موارد مختلف بر اشخاص مختلف تطبیق می شود. سه، ایشان سخنان ابن عربی را در مورد ولایت مطلقه پذیرفتند، اما تطبیق ختم ولایت محمدی را بر ابن عربی جایز ندانسته، ختم ولایت مطلقه محمدی، و منظور ابن عربی را حضرت مهدی دانسته است، نه اشاره به خودش، و شواهدی از عبارت خود او برمی شمارند، فراوان شواهدی که میشه از عبارت شیخ او بود. آقا محمد رضا میپذیرند که عبارات ابن عربی آنجا که میگویند و انزلف دنیا من مقام اختصاصهی اشاره به خودش باشد، یعنی خود ابن عربی، این ختم را ختم ولایت مقیده محمدی دانسته است، نه ختم ولایت مطلقه محمدیه. ختم ولایت مطلقه ختم زمانی است، اما در مقیده چنین نیست. این یه جنبندی خوبی از البته خیلی مختصر از نظر ایشون در مورد ختم ولایت که کیست و مصداقش چیست. پس اگر جندی مثلا یا قیصری مثلا جای گفته، حالا ممکنه اشتباه هم کرده باشن، هیچ بحثی نیست، جای گفته باشن خود شیخ منظوره به این معنای خاصی که گفتیم گفته باشن که شیخ ختم ولایت محمدی است در زمان خودش به شکل مقیده نه مطلقه، چون مطلقه در زمان خود شیخ هم موجود بوده و میگه من ملاقاتش کردم.
اولیایی که تو ختم ولایت مقیده هستن اینا یعنی در حد رسول الله هست به اسم خاص؟
البته البته، ولی چون این اسما با هم یه اینترپلی دارن باز اونم اهمیت داره، یعنی این باز نمیتونه در همون حوزه هم مبسوط الیت باشه، چون اسمای دیگه تعارض میکنن، تنازع میکنن با اون اسم. پس نمیشه گفت هم شأن رسول الله است در اون اسم، برای اینکه واقعا جدا کردنش میخورده تحلیلی و ذهنیه، این شخص یه پکیجه در نهایت. خلاصه خب میخواید اینجا بیه توقع رو کنم ساعت کنم
آمد آمد آمد
آمد آمد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که در معنای خاتمیت، نبوت و ولایت شرح معید الدین جندی رو میخوندیم. عرض کردم که این شرح چون شرح مشکلی است، مرحوم سید جلال الدین آشتیانی رضوان الله تعالی علیه هم بهشون میفرماید که این شرح با اینکه از نظر عمق شرح عمیق‌تری از بقیه شهرها، ولی چون دشواره کتاب درسی نشده و شهر قیصری کتاب درسی شده. به هر حال این دشواریش باعث میشه که ما نتونیم همه بحث رو خوب دنبال کنیم، ولی لابلای بحثشون مطالبی هست که خیلی مفید هست. برای همین ما ترجیح دادیم که ترجمه این رو هم بخونیم، علاوه بر این که نظرات قیصری و دیگران رو هم خونده بودیم. در ادامه بحثش اگه خاطرتون باشه راجع به خاتمیت و ولایت ختمی گفتن که صاحب چنین ولایتی مقید نیست به هیچ امر جزئی، هیچ ویژگی جزئی نداره عین ثابتش، بلکه احادیث همه اعیان و همه حقایق رو داره. و بعد گفتن که جمع هم دو جمعه، جمع قبل از تفسیر، جمع بعد تفسیر، اینا خاطرتون هست توضیح دادیم. بعد گفتن که باطن این امر، باطن این مسئله احدیت یا جمع ولایت، ظاهرش نبوته. وقتی که ختمی میشه احدیث، برای اینکه با هر چیزی جمع بشه باید احدی باشه. اگر یک قیدی داشته باشه، یک ویژگی خاص داشته باشه یک چیز، نمیتونه با همه چیز جمع بشه. یه رنگ داشته باشه نمیتونه هم با هم هر رنگی جمع بشه، بس بی رنگ باشه تا با همه رنگ ها جمع بشه. این نکته مهمی که تو صحبتشون بود تا حالا خوندیم این بود. بعد در ادامه صحبتشون ترجمه سخن شیخ رو میارم. میگن شیخ رضی الله عنه فرمود حتی رسول نمیبینند آن را هنگامی که میبینند آن را مگر از مشکات خاتم اولیا. چه رسالت نبوت، یعنی نبوت تشریع و رسالت آن منقطع میشوند یا منقطع میشوند، ولی ولایت هرگز منقطع نمیشود. پس مرسلون از حیث ولی بودنشان نمیبینند آن چرا ذکر نمودیم مگر از مشکات خاتم اولیا، تا چه رسد به کسانی از اولیا که پایین تر از ایشان هستند. این جملات رو بارها خوندیم که چون نبوت ناشی از ولایته، هر نبیی هر چیزی رو میبینه از جنبه ولایتش میبینه. پس اولیایی که پایین تر از خاتم اولیا هستن، هر چند نبی باشن، از طریق مشکات خاتم اولیا میبینن. که اینجاها البته گفتیم این مطلب در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر اصاله هستیشون، چون هم خاتم اولیا هم خاتم انبیا. این عبد که خدا تأییدش فرماید با خود، یعنی جندی، میگوید مشکات خاتم اولیا عبارت است از ولایت خاصه محمدیه. خب اینجا میرید تعبیر خاصه رو به کار میره. و مشکات خاتم انبیا عبارت است از نبوت خاصه ختمیه شرعیه. پس یه ولایت خاصه داریم، یه نبوت خاصه داریم، هر دوشون هم ختمی هستن، یعنی هر دوشون هم عالی ترین درجه هستن، بعدشون درجه ای نیست و بعدشون دینی و مقامی نیست. و آن اختصاص دارد از الله برای رسولش با خصوصیتی ذاتی که برای او می باشد صلی الله علیه و آله و سلم. با این مقام واجب شد خاتم النبیین بودن او، و آن احدیت جمع نبواتی است که متفرق بود در جمیع انبیا. یعنی خاتم بودن ایشون به خاطر اینه که همه نبوات به شکل احدی، نه به شکل جز جز. مثلا فرض کنید به عنوان مثال، اگر حالا فرض کنیم که بعضی از طعام‌ها یا بعضی از اغذیه بر بنی اسرائیل حرام بودن، اینطور نیست که این حکم در نبوت ایشون باشه به صورت مشخص. به صورت احدی اون حکم هست، نه به صورت مشخص. یعنی مثال بارها زدیم که فرض کنید که شما اگر ریاضیات، ملکه ریاضیات دارید، مثلا 10 سال پیش یه مسئله رو حل کردید، الان اون حل و مسئله در شما نیست، شما الان هنوز به نحو احدی ریاضی دانید، نه به نحو تفصیلی. چون به نحو احدی ریاضی دانی، شاید هرگز هم دوباره اون مسئله حل نکنه، پس اون مسئله تمام شده رفته، یه اون مسئله رو حل نمی کنی. ولی کمال اون حل مسئله رو دارا هستید الان، گرچه به صورت جزئی نیست، به صورت تفصیلی نیست، به صورت تعین متعین نیست. نه حل نشده، نه حل کرده. یعنی مثلا حکمی کرده که فرض کنید که این غذا حرامه، این طعام حرامه، شاید تا آخر چیزم دیگه این حکم نشه که این غذا حرامه، تمام شده در زمان حضرت عیسی بوده، نسخ شده، حکم شده. ولی حضرت عیسی یا حضرت موسی علیه السلام هم هر دو از همین نبوت گرفتن، نبوتشون نبوتی بوده که از رسول الله گرفتن، منتها در نزد رسول الله احدی بوده، در نزد اونا احدی به این معنای کمال احدیت نیست، گرچه همه چیز احدی داره، شما ریاضیاتتون هم احدیه، فارسیتون هم احدیه، یعنی هر چیزی که به طور نسبی میشه گفت، هر چیزی که انسان باش متحد شده روحش احدیه. پس با این مقام واجب شد خاتم النبیین بودن او، با آن احدیت جمع نبواتی است که متفرق بود یا متفرق بود در جمعی انبیا، و آنها صور تفصیل آن بودن، یعنی اونها صورت‌های خاصی از نبوت ایشون بودن، و نبی صلی الله علیه و آله و سلم صورت احدیت جمع آنهاست، همه اونها رو به شکل احدی داره، برای همین خاتمه، به خاطر آن که نبوت ظاهر ولایت است و ولایت باطن آن، زیرا که نبوت عبارت است از نسبتی اختصاصی برای نبی صلی الله علیه و آله و سلم بین امتش و الله. حالا قبل از اینکه من این قسمت رو بخونم که نکته مهمی هم داره، این نکته نوسط دست بره، این مطلب رو خورده که مطلب گذشته رو خدمت عرض کنم. خاتم بودن رسول الله صلوات الله علیه، اگر قرار بود فقط به شکل تفصیلی باشه معنا نداشت، اگر قرار بود که فقط تفصیلی باشه بگیم که این حالا اینا گفته شد همین هاست، معنا نداشت. خاتم بودنشون به خاطر این هست که جنبه احدیش هست و این احدیت منتقل میشه به اولیایشون، به امامان. اگر امامان را ما برخلاف اون نظری که بعضی ها فکر میکنن امامان ناقض خاتمیتن، مؤید خاتمیتن، یعنی امامان را اگر برداریم خاتمیت بی‌معنا میشه، فقط با فرض امامانی که ولی خاتم باشن خاتمیت درست از آب در میاد، چون خاتمیت اون احدیت جمع این نبواته، احدیتی است که هر جایی به شکل لازم اونجا ظهور میکنه. اگر این احدیت نباشه، شکل متسلب خشکی باشه که نتونه خودشو به اشکال مختلف در بیاوره، خاتم نیست. چون خاتم اینه که همه حقایق رو بس دارا باشه، همه اعیان رو دارا باشه، همه زمانها و مکانها رو پوشش بده، پس اگر نتونه این کار رو بکنه خاتم نیست. پس این درست عکس اون مطلبی که میفهمن افراد، امامت تأیید خاتمیته، ادامه خاتمیته، همین که حدیث ثقلین هم همین رو تأیید میکنه و تأکید میفرمایه. این نکته بود که گفتم قبل از اینکه ازش بگذریم خاطر نشان ساخته باشم، بریم به نکته بعدی که رسول الله رو توضیح میده ولایت و نبوتشون. زیرا که نبوت عبارت است از نسبتی اختصاصی برای نبی صلی الله علیه و آله و سلم بین امتش و الله. پس نبوت و رسالت یه نسبته بین امت و الله، از جهت واسطه بودنش بین او تعالی و آنها، چون واسطه خداست و هم امت، این نسبت وسیله نامیده می شود. این دوتا جمله که میگه خوبه، میخواستم بشنوید، این نسبت وسیله نامیده می شود که با آن امت او توسل میجوین سوی الله. پس وقتی میگیم وسیله، نسبت نبوته، و ولایت او عبارت است از نسبتی که بین الله و بین نبی است بدون وساطت احدی، که اشاره فرمود با آن با قول خود لستو که احد کن، لستو که هیئت کن، و این را فضیلت نامید. پس یه وقت میگیم فضیلت، یه وقت میگیم وسیله. وسیله نبوت، فضیلت ولایته. تشویق فرمود امت را هنگام اذان به درخواست این دو درجه، چنانچه در دعای برای او میگویید، گویا مثلا بعد از نام پیامبر و اعته الوسیلت و الفضیله. ایاتون باشه صلواتی رو از یک از امت داد، سر کلاس خوندیم یا دادم بهتون که اونجا میگه اللهم اعت محمدن الوسیلت و الفضیلت و درجت الرفیعه، اگر شبا نکنم، که هم وسیله است، هم فضیلت، هم درجه بالا. که میگه برای همین در دعای به پیامبر گفته میشه صلوات الله علیه که خدایا به او وسیله و فضیلت بده. چه فضیلت برای نبی است، بر امتش، از جهت این نسبتی که واسطه نیست در آن بین نبی و پروردگارش، چون او فضیلت داره، برتری داره بر امت، چرا که امت با واسطه شر رو میگیرن، دین رو میگیرن، اما بی واسطه میگه، پس از این جهت فضیلت داره بر امت. از حیث این نسبت بلند از الله میگیرد و الله نازل مینماید بر او حکمتها و احکام الهی را در نفسش و امت، بدان چه در آن است مصالح ظاهری و معیشتی دنیاوی آنها و مصالح دینی اخراوی روحانی آنها. پس از آن حکمتها و احکام در صورت‌های اوضاع شرعی فرعی، این اوضاع یعنی امور وضع شده شرعی فرعی و اوامر و نواهی مرضی مرعی، از حیث نسبت اولی یعنی نبوت، میرسد به امت آنچه در خور احوالشان است و مناسب آنها، و دعوت میکند آنها را سوی الله و تعبد نسبت به او در آنها و توسط آنها. پس از حیث نسبت اول احکامی رو می آوره که از اون احکام مردم رو دعوت میکنه به بازگشت به سوی خدا و رفتن سوی خدا. بنابراین هر نبیی که انبا از الله میدهد، خبر از الله میدهد به امتش، بدان چه ام فرموده است او را به انباش، از آن چه انبا فرموده است الله او را از خودش و دینش، نبیی ولیست. یه بس هر نبیی که خبری میده از خدا به امتش، خلاصش اینه، هم نبی هم ولی. و لازم نیست که هر ولیی نبی باشد، اما هر ولیی لازم نیست که نبی هم باشه، و به مردم، به این معنا که به مردم، بر خودش فرق میکنه، به مردم رسالتی رو برسونه. پس نبی میگیرد نبوت و احکام شریعتش را با ولایتش. چه حقیقت ولایت؟ قرب و سلطان و نصرت. وقتی میگن کسی ولیست یعنی نزدیکه و غلبه داره و یاری میشه، نصرت میشه. برترین درجات قرب برداشت شدن وساطت است. خب اگه همه قرب دارن به خدا، برترین درجه قرب چیه؟ وقتی که واسطه بین تو و اون کسی که بهش نزدیکی نباشه. پس میگه برترین درجه قرب اینه که واسطه در کار نباشه، بله همه قرب دارن به خدا، منتها بعضی با 10 تا واسطه، بعضی با 2 تا واسطه، بعضی با هیچ واسطه. چنانچه فرمود لی مع الله وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، مرا با خدا وقتی است که نرسد به من هیچ فرشته مقربی و هیچ نبی فرستاده شده ای، و نبوت نباشد مگر به واسطه فرشته‌ای که وحی می نماید به نبی. پس در نبوت وساطت هست. پس مشکات ولایت هرچند برای رسول الله است، ولی که مخصوص قائم متعین دران است. یعنی مشکات ولایت حد برای رسول الله هست، ولی اون الان کسی که درش ایستاده قائم هست اون میشه ولی. و درباره آن گفته میشود که آن مشکات خاتم اولیاست. پس این معنای قول او رضی الله عنه هست، حتی رسول نمی بینن آن را هنگامی که می بینن آن را مگر از مشکات خاتم اولیا. یعنی هنگام که خدا شاهد می گرداند رسولان و انبیا را بر علوم و اسراری که ویژه ولایت و قربه، شاهد می گرداندشان از ولایت خاص محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قبل از اینکه من ادامه سخن شما اون جاها شاید، پس اونجا سطر دوم که بعد از اون حدیث خوندیم، پس مشکات ولایت هر چند برای رسول الله هست، این اگر رسول الله مقصود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه یه بحثه، اگر مقصود هر رسولی باشه که فهم کنم کلام شیخ هر رسولی وقتی که حتی رسول نمیبینن، پس اینو بهتره به معنای هر رسولی از رسولان بگیریم. اونا از خاتم اولیا میگیرن وگرنه در رسول الله این دوتا یکی هست، خودش هم خاتم اولیا هست هم خاتم انبیا. خب برگردیم، یعنی هنگامی که خدا شاهد میگردن از رسولان و انبیا را بر علوم و اسراری که ویژه ولایت و قربت شاهد میگرداندشان از ولایت خاص محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا از حیث ولایت عام، یعنی دو جور میتونن اونا شاهد بشن، یا از ولایت رسول الله میگیرن یا از ولایت عام میگیرن. به خصوص سر قدر را که منافی و مباین است علم آن با علم مقام دعوت از امر و نهی، چنانچه اشاره نمود بدان ابوالعباس، ظاهرا ابوالعباس لقب خضره و کنیه خضره، ابوالعباس خضر علیه السلام به موسی علیه السلام با قول خود علیه السلام مرا علمی است که خدا مرا آموخته است و تو نمیدانی آن را، تو را علمی است که خدا تو را آموخته است و من نمیدانم آن را. یعنی برای هیچ یک از ما شایسته نیست ظهور با آنچه مباین مرتبه و مقام است. پس صحبت ایشون این است که سر القدر منافی و مباین نبوته. علم به سر القدر، حدیثی هم که هست که حضرت علی علیه السلام میفرماید راجع به سر القدر تحقیق نکنید، دریای مواج درش گم میشید چی که اونو شرح کردن بعضی از علما. در صورت میفرماید که علم به سر القدر منافی با دعوته. مثلا شما اگه بدونید که یک نفر مثلا یه نبی بدونه سر القدر یه شرط این کافر این اصلا مسلمان نمیشه، این دیگه نمیتونه با جدیت از این دعوت بکنه، ولی رسول باید تا آخر لحظه از همه دعوت کنه، با همه جدیت ببرده. پس او علم سر القدر رو یا نمیگیره یا اگر بگیره ایگنور میکنه، بهش توجهی نمیکنه، سعی میکنه که بهش توجه نداشته باشه. اگر برای همین اونجا که حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود شیبتنی صورتهو، سوره هود مرا پیر کرد، شیخ تفسیرش اینه برای اینکه میدونست اونجا فستقم کما امرت گفته شد، میدونست که عده‌ای هدایت نمیشن، ولی از حیث علم به سر القدر میدونست که عده‌ای هدایت نمیشن ولی از حیث ظاهر بایستی با اونا مدارا میکرد و اونها رو دعوت میکرد به دین، پس از حیث رسالتش بایست دعوت بکنه، از حیث نبوت میگفت اینه که سخته، نه اینکه استقامت. استقامت سخت نیست، استقامتی که همراه با دونستن نتیجه است که میدونی که نتیجه نداره اون سخته. یه شخص میدونه نتیجه نمیبخشه ولی استقامت میکنه.
ببخشید این دائما ایگنور میکنن سر
القدر رو؟ خب میگم باید سخته، خب نه اگر به نبوتشون باشه بس ایگنور کنن، اگر مربوط به بحثای ولایت باشه که ایگنور اصلا نمیکنن، لزوم هم نداره ایگنور کنن، ولی بر مربوط به رسالتشون بس اینا که مثلا چون خیلی سخته شخص نبی پیر میشه سریع.
برداشت کنید شما فقط چون از
بودن
نبی بودنشون پیر شدن؟
نه بلکه نبی که ولی هست و میدونه سر القدر رو پیر میشه، ولی اگر نبی باشه که ولی هم هست ولی سر القدر رو نگرفته تو علم ولایتش، یعنی ولایتش در حدی نیست که به سر القدر آگاه شده باشه، مثلا حضرت موسی علیه السلام به سر القدر آشنا نبود یا خود حالا خدا بهش نداده بود هرچی، یه برای همین نمیدونست چرا خضر این کارا رو انجام میده، و اگر به سر القدر آگاه بود میدونست که چرا خضر این کارا رو کرده، احتیاج نبود خضر براش توضیح بده بعدن، چون به سر القدر آشنا نبود اعتراض میکرد، بعد خضر گفت که تو رو علمی داری که من ندارم، منم علمی دارم که تو نداری، ولی یکی که هر دوتا رو داشته باشه کارش مشکل میشه، یکی که شخصی که یکیشو داشته باشه کارش ساده تر، گفت بویژه در بحث سر القدر وگرنه در بحث دیگه بحثی نیست، بایستی که ولایت باشه برای نبوت، ولی اگر این ولایتش به جای برسه که سر القدر رو بدونه وقت مشکل اعلام رسالت استقامت در راه رسالت براش پیش میاد.
پس در داستان خضر علم داشته به اون کاری که میکرد غیر از اینکه دستور الهی بوده؟
بله دیگه، دستور خشک و خالی که نیست که، دستورات خدا که کورکورانه نیست که، مثل بگه مأمور و معذور. این میبینه چرا، شهود میکنه و دستورشو با شهود همراه میگیره، با نور دستورش همراه.
تو در این مرتبه مطابق دست ولایت داره بدون فهم مثلا رد مردوده، یعنی که شما مطابق کنی فقط بر این اساس که ولایت خداوند رو قبول کرد،
یعنی ایمان داریم. نه خب ولی نیستی،
که محتوای اون عملیه که ازت
خواست. خب اون ولی نیستی دیگه، اون در اون صورت ولی نیستی، یه فرد عادی از امته، مأمور و معذوره. یعنی مثلا یکی بهش گفته برو مثلا فرض کنیم نامه رو بده به فلانی، یا مثلا فرض کنیم فلان درخت رو مثلا بکا،
در مرتبه ولایتی مردوده
نیست، صرفا با هم تعارض داره. برای همین بعدش هم خیلی تونست توضیح بده چرا، یعنی اگر مأمور و معذور بود که توضیح نمیتونست بده به موسی علیه السلام، و سوال موسی رو به لرزه مینداخت، مضطرب میشد، گفت نکنه من دارم شک میکنم، من اشتباه دارم میکنم، درست نفهمیدم حکم خدا رو. و اینکه میتونه به موسی بگه که تو برو به راه خودت، با من کار نداشته باش، با حالا اینکه از روی شهود و یقین داره میگه.
تو آیات هست توضیح میده خیز، خب آیات هم که سمتیت قرآنی داره، ولی آخرش مزینش میکنه با اینکه این دستور خدا بود. آدم باز شک میکنه که خیلی خب مثلا یکی بچه برای این بود، داستان این بود، داستان اون این بود،
از پیش خودم این کار رو نکردم،
امر خداوند. ولی حالا با این مکسنس میکنه که باید از محترام خبر
بشه. کنم خدمتون نبی از حکمت های الهی میگیرد آنچه را برای او مقدر شده است. گرفتنش از جهت ولایتش بر سه گونه: حکمتی یا حکمی که اختصاص به او دارد نه به امتش. یه حکمی است که فقط خودش، مثل نماز شب برای رسول الله، اختصاص به امت نداره، یا تعداد همسرای رسول الله، امت نمیتونن به اندازه رسول الله همسر اختیار کنن، اختصاص به ایشون داشته. یا مثلا فرض حالا اگه حدیث درسته، من نمیدونم حدیث درسته یا نه، ولی مولانا یاد کرده که حضرت رسول صلوات الله علیه به عایشه گفت برای من همه جا پاکه، ممکن برای دیگران پاک نباشه همه جا، چون همه جا نماز میخونه. بعد گفت که شما رسول، شما چرا همه جا نماز میخونی؟ گفت برای من همه جا پاکه. اینا احکامی است که اختصاص به او داره نه به امتش. یا حکمت حکمی که شریک هستن در آن با او امتش، مثل اکثر آدابی که ما انجام میدیم، ایشون هم انجام میده، مثل روزه گرفتن. اون تا روزه‌ای که ایشون میگه چند روز پشت سر هم مال ما نیست، بعد ایشون هم روزهایی داشت که بدون افطاری میگرفت. و حکمتی یا حکمی که اختصاص دارد با امتش نه او. بعضی جدا هم هست که برای ما تکلیفه، ولی تکلیف برای ایشون نیست. حالا مثال خاصی الان به ذهنم نمیرسه، ولی میشه حضرت که مثلا
احکامی امت نسبت به همسرایشون دارن، خود تعداد ایشون نسبت به اونا ندارن.
بله میشه که مثلا ما نمیتونیم ازدواج کنیم با همسرایشون، اگر مثال بزنم. و نمیگیرد نبی این حکمت ها یا حکم ها را مگر از حیث مشکات ولایت، همه این احکام را از ولایت میگیرد. سپس چون نبوت نسبتی است بین خلق و نبی، به ناچار منقطع میشود. چون این نسبت بین خلق و نبی، وقتی نبی بمیره یا به هر حال شریعتش عوض شه برای غیر رسول الله صلوات الله علیه، مثلا انبیای دیگه، ناچار منقطع می شود، یعنی نازل نمی شود فرشته بر احدی بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با شریعتی مخالف این شریعت تا ابد. این نکته شه. ببینید، نه اینکه فرشته نازل نمی شه، نه اینکه وحی نمیاد، که اینا میگن که اصلا قرآن رو باز جبرئیل میگه به اینها تعلیم میده. این اصلا بحث اینه که جبرئیل نمیاد، بحث اینه که شریعتی جدید نمیاره. پس آن منقطع است به این خاطر. یعنی چی منقطع؟ شریعتی جدید. ممکنه همون شریعت رسول الله صلوات الله علیه رو از طریق فرشته یاد بگیرن و توضیح بدن، این بحثش جداست از اینکه فرشته دین جدیدی بیاره. اما ولایت غیر منقطع است، چرا که گرفتن از الله است و القاء آن. ولایت از خدا گرفتنه، اصلا فرشته و امت نیست اصلا. و تجلی و تعلیم و اعلام و الهام غیر منقطع است تا ابد از اولیاء الله. تا ابد اولیاء الله میتونن تعلیم بدن، اعلام کنن، الهام کنن، یا خدا بهشون اعلام کنه و الهام کنه و تعلیمشون بده، به خاطر اینکه خدا خود را الولی الحمید نامیده است و نبی و رسول ننامیده است. به هنگامی که این سر مذکور نیز از شهود او تعالی، یعنی شهود کردن خدای تعالی با عین ثابتی مشهود رسل و انبیا نیست مگر از مشکات خاتم ولی، سزاورتر و واجبتر آن است که اولیا شهود ننمایند آن را مگر از همین مشکات. پس فهم حالا در واقع مقصودش این بود، وقتی که رسل و انبیا نمیتونن بدون واسطه ولی خاتم این علم رو به دست بیارن، پس اولیایی که غیر رسولن اونا شایسته ترن به این نیازمندی، یعنی اون نیازمندترن به این که از او بگیرن. میخواید دیگه اینجا بید این درنگرم شما به همیشی میرن.